ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه هفتم بهمن ماه سال 1391 هجری خورشیدی برابر با 26 ژانویه 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله، بشنوین آخرین و تازه ترین این اخبار ایران و جهان رو از همکارم نادره صدیقی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. شورای دفاع ملی مصر بر حل اختلاف‌ها از راه گفتگو تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورای دفاع ملی مصر به ریاست محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور روز شنبه ضمن محکوم کردن آشوب‌های خیابانی خواستار حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو شد. صلاح عبدل وزیر اطلاعات مصر در این زمینه گفت در جلسه شورای دفاع ملی اعلام حالت فوق‌العاده و یا برقراری حکومت نظامی در مناطق آشوب زده مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش رویترز دست کم 39 تن در آشوب‌های شهر پورت سعید کشته شدند. این آشوب‌ها در پی صدور حکم اعدام برای 21 نفر در دادگاه جنایی پورت سعید آغاز شد. این 21 تن به دلیل دخالت در درگیری‌های سال گذشته در یک مسابقه فوتبال که به کشته شدن 74 تن از طرفداران دو تیم رقیب انجامید به اعدام محکوم شدند. انستیتوی پژوهش‌های آمریکا می‌گوید که تصاویر ماهواره‌ای از آمادگی کره شمالی برای آزمایش جدید اتمی حکایت می‌کنند. شبکه خبری فاکس نیوز که روز شنبه این خبر را مخابره کرده، به نقل از انستیتوی پژوهش‌های آمریکا می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای که اخیراً از سایت موسوم به پنگی ری گرفته شده نشان می‌دهند که ظرف ماه گذشته جاده‌های منتهی به این سایت به رغم ریزش برف مداوم به طور مرتب برف‌روبی شده است. این جاده به یک تونل در کوهپایه‌ای که انفجار اتمی در آن انجام می‌گیرد می‌پیوندد. بر اساس این گزارش، کره شمالی طی سالهای 1384 تا 1387 خورشیدی در این سایت آزمایش‌های اتمی انجام داده است. شورش در زندانی در ونزوئلا ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شورش در زندانی در جنوب خاوری ونزوئلا که از روز جمعه آغاز شد، ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این گزارش به نقل از رسانه‌های محلی تعداد کشته‌ها را بین 26 تا 54 نفر و تعداد زخمی‌ها را هم ده‌ها تن اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز اضافه می‌کند که ونزوئلا 34 زندان بزرگ دارد که هر یک برای گنجایش 50 هزار زندانی طراحی شده‌اند. رهبر مخالفان دولت هوگو چاوز مقام‌های دولتی را به بیکفایتی و سوء مدیریت متهم کرده و رویداد روز جمعه را قتل عام خوانده است. خبرگزاری رویترز اضافه کرده که در زندان‌های ونزوئلا بسیاری از زندانیان مسلح هستند و همه ساله صدها زندانی در این زندان‌ها کشته می‌شوند. پلیس جمهوری آذربایجان 40 تن از مخالفان دولت را در باکو بازداشت کرد. پلیس جمهوری آذربایجان روز شنبه تظاهرات صدها تن از مخالفان دولت را در مرکز باکو پایتخت این کشور متفرق کرده است. به گزارش بخش آذری رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، 40 تن از تجمع کنندگان توسط پلیس بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. تظاهرات توسط گروهی از جوانان در شبکه اجتماعی فیسبوک سازمان داده شده بود. میلوش زمان در انتخابات ریاست جمهوری چک پیروز شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بر اساس شمارش حدود 94% آرا در انتخابات ریاست جمهوری چک، میلوش زمان سیاستمدار چپگرا به این سمت برگزیده شده است. بر اساس این گزارش آقای زمان حدود 56% آرا را به دست آورده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چک روز جمعه آغاز شد و روز شنبه پایان گرفت. رقیب آقای زمان کارل شوارزنبرگ از جناح راست بود که حدود 44% آرا را کسب کرد. این نخستین بار بود که رئیس جمهوری چک با رأی مستقیم مردم این کشور انتخاب شده است.
با سپاس از همکارم نادر صدیقی. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. روسیه معتقد است که تهران میتواند در پایان دادن به بحران داخلی سوریه میانجیگری کند و باید در این رابطه نقشی بر عهده بگیرد. اظهارات مقامات روسیه در این باره را در گزارشی خواهید شنید. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی فشار بر بشار اسد را در راستای فشار بر ایران ارزیابی کرده. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. اختلاف بر سر انتقال مکان زندان اوین به خارج از تهران. شهرداری و شورای شهر میگویند میشود. رئیس سازمان زندانها میگوید هنوز به توافق نرسیده ایم. گزارشی هم در این رابطه تهیه کردیم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. موسکو بر این باور است که تهران میتواند و باید در پایان دادن به مناقشه سوریه نقش مثبت ایفا کند. ایران و روسیه از حامیان اصلی بشار اسد هستند. هرچند موسکو بارها گفته حامی اسد نیست، بلکه مدافع حقوق بین المللی است. در حالی که اکثر جامعه جهانی معتقد هستند که کنارگیری اسد از قدرت زمینه حل سیاسی بحران سوریه را هموار خواهد ساخت، روسیه با این موضع مخالف است و با هر تلاشی برای تحت فشار گذاشتن حکومت سوریه مقابله می کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر اهمیت تهران در حل بحران سوریه غرب را متهم کرد که با منزوی کردن ایران و ممانعت از ورود این کشور به گروه میانجیگران بین المللی احتمال حل سیاسی این بحران را کاهش می دهد. وی در جمع خبرنگاران در مسکو گفت نادیده گرفتن توانایی های بالقوه ایران غیر مسئولانه و غیر قابل قبول است و ما از مدت ها پیش این مسئله را گوشزد کرده ایم. وی افزود با توجه به روابط تنگاتنگ تهران دمشق بعید نیست ایران کلید حل بحران سوریه را در اختیار داشته باشد. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز سیاست منزوی کردن ایران را محکوم به شکست دانست و عدم دعوت از این کشور برای رایزنی های بین المللی پیرامون مناقشه سوریه را مورد انتقاد قرار داد. ایوان سوپونین کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو این موضع را سوال برانگیز می داند.
ایران имеет не только политические, но и материальные рычаги воздействия на Сирию. А Россия таких
ایران دارای اهرم‌های سیاسی و اقتصادی بر حکومت سوریه است، ابزاری که روسیه ندارد. از این لحاظ تاکید روسیه بر اهمیت ایران واقع بینانه است. اما با توجه به حمایت صریح تهران از اسد، در حالی که روسیه بر بی‌طرفی خود در مناقشه سوریه اصرار دارد، دخالت دادن بیشتر ایران در این بحران غیر منطقی به نظر می‌رسد. ممکن است مسکو می‌خواهد بخشی از مسئولیت را از دوش خود بردارد، با این بهانه که روسیه اتحاد شوروی نیست و امکاناتش محدود است.
در روزهای گذشته چند تن از مقام‌های ارشد روس بر تغییر ناپذیر بودن سیاست روسیه در قبال سوریه تأکید کردند. در تازه ترین تحول میخائیل مرگیلف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه با اشاره به موقعیت رهبردی سوریه نسبت به سرایت این بحران به منطقه هشدار داد و گفت هرچی درگیری ها ادامه یابد تندروها حامیان بیشتری پیدا میکنند. او در این حال افزود موسکو هنوز امید به حل سیاسی این بحران را از دست نداده، اما افزایش حمایت برخی کشورها از مخالفان حکومت سوریه باعث پیچیده تر شدن اوضاع شده است. استانیسلاف تراسوف تحلیلگر و شرق‌شناس میگوید موضع موسکو به درستی درک نمی شود.
Речь идёт о создании предпосылок для того, чтобы ввести вот эти сложные процессы в правовое пространство, потому что если только такие
так. Вас спасает این است که وضعیت دشوار کنونی به عرصه حقوقی بازگردانده شود. زیرا اگر اجازه دهیم مناقشه های خاورمیانه میدان زورآزمایی شود، با بی‌ثباتی فاجعه باری روبرو خواهیم شد که نه تنها حوزه های ژئوپلیتیک که مرزهای واقعی کشورهای منطقه را برهم خواهد زد، از آن وخیمتر این ویروس می تواند سراسر دنیا را مبتلا کند.
موسکو برها اعلام کرده که بحران سوریه را سرمشق برای حل مناقشه های مشابه می داند و بر برتری سازمان ملل در حل این گونه مسائل تاکید دارد. با وجود این، روسیه و چین با وتوی سه قطعنامه شورای امنیت را برای پایان دادن به درگیری های خونین سوریه نتوان ساختند. در این مدت اعتراض های مردمی در این کشور که به جنگ داخلی انجامیده بیش از 60,000 قربانی گرفته و بیش از 600,000 نفر آواره کرده است. در تحول تازه دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین رئیس جمهور روسیه به یک نشریه آمریکایی گفت ما صمیمانه بر این باور هستیم که آخرین پیشنهادهای بشار اسد میتواند مبنای خوبی برای حل مناقشه سوریه باشد. همچنین وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه مجددا تاکید کرد که نار گذشتن بشار اسد غیر ممکن است و به عنوان پیش شرط آغاز روند حل سیاسی مناقشه سوریه قابل قبول نیست. آن رایسکای رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر که روز شنبه هفتم بهمن ماه منتشر شد، بار دیگر از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت کرد و گفت که فشار بر سوریه با هدف فشار بر ایران انجام می‌گیرد. او در بخش دیگری از سخنانش مذاکره خود را با مقام‌های آمریکایی در عمان تکذیب کرد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید سوریه حلقه طلایی مقاومت در منطقه است و دارای نقش بسیار اساسی و کلیدی است. خبرگزاری مهر در انتشار این گفتگوی اختصاصی نخست به نقل از علی اکبر ولایتی نوشت که حمله به سوریه حمله به ایران محسوب می شود، اما در اصلاحیه‌ای که این خبرگزاری درباره این گفتگو اضافه کرده آورده که این نقل قول برداشت سهوی خبرنگار مهر بوده و منظور آقای ولایتی این بوده که فشار دول غربی بر سوریه با هدف مقابله با جمهوری اسلامی است. مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای در ادامه گفتگویش درباره سوریه گفت که اگر این کشور از حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس حمایت لوجستیکی نمی کرد، هیچگاه این دو گروه در نبرد با اسرائیل موفق نمی شدند. با این حال این اظهارات در حالی مطرح شده که چندی پیش هم علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که ایران اجازه سرنگونی حکومت بشار اسد را نمی دهد. علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری مهر موضوع مذاکره اش را با مقامات آمریکایی تکذیب کرد و گفت هیچ مذاکره‌ای با آمریکایی ها نه در عمان و نه در جای دیگری نداشته است. آقای ولایتی مذاکره با آمریکا را شایعه و دروغ خواند و گفت که اساس سیاست خارجی کشور در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و افسود که آیت الله خامنه ای تاکنون مجوز مذاکره با آمریکا را به کسی نداده است. چند ماه پیش برخی رسانه‌های غربی اخبار تایید نشده‌ای را مبنی بر مذاکره مخفی علی اکبر ولایتی با مقام‌های آمریکایی منتشر کردند. روزنامه فرانسوی لوموند محور آن گفتگو را برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده بود. علی اکبر ولایتی همچنین درباره انتخابات آینده ی ریاست جمهوری ایران گفت که هیچ اقدام انتخاباتی را به درخواست آیت الله خامنه ای انجام نداده است و اگر فعالیتی هم در این زمینه داشته تنها به عنوان یک شهروند معتقد به نظام انجام داده است. آقای ولایتی در حالی فعالیت‌های انتخاباتی خود را رد می‌کند که به تازگی در ائتلافی موسوم به ائتلاف 1 و علاوه 2 به همراه محمد باقر قالیباف شهردار تهران و غلام علی حداد عادل نماینده اصولگرا در مجلس برنامه‌هایی را برای ورود به عرصه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تدارک دیدند. آقای ولایتی در گفتگوی هفته پیش خود با باشگاه خبرنگاران جوان درباره جزئیات این ائتلاف گفته بود که در نهایت هر کس که بر اساس اتفاق انتخاب شود هنگام اعلام کاندیداتوری خود تیم خود را نیز برای تصدی پست ریاست جمهوری و کابینه به مردم معرفی خواهد کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو می‌زدن.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خبرگزاری فارس روز شنبه در مروری بر فعالیت‌های احزاب و تشکل‌ها در هفته ای که گذشت، از جمله می‌نویسد کاندیدای جبهه اصلاح طلبان اسفند ماه معرفی می‌شود. فارس می‌نویسد در صورت برگزاری کنگره جبهه اصلاح طلبان در دهه اول اسفند ماه، افرادی همچون محمد رضا عارف، حسین کمالی و مصطفی کواکبیان حضور خواهند داشت و از محمد خاتمی و حسن خمینی نیز برای شرکت در این کنگره دعوت خواهد شد. فریدون زرنگار و آخرین اخبار انتخاباتی.
اگرچه حدود 4 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، گروه‌های سیاسی نزدیک به حکومت رقابت انتخاباتی را آغاز کردند، اما هنوز نتوانستند بر روی لیست مشترک نامزدهای خود به توافق برسند. آیت الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، به خبرگزاری فارس درباره ائتلاف سگانه اصولگرایان میگوید خوب است کسانی که میخواهند کاندیدا شوند به ائتلاف سگانه اصولگرایان اضافه شوند. آقای یزدی میگوید در ائتلاف اصولگرایان باید یک نفر نامزد نهایی شود و مبنای کار این باشد که افرادی که به نفع نامزد نهایی کنار میکشند در کابینه رئیس جمهوری حضور داشته باشند. جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون اصولگرایان، هم در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید مرکز پژوهش‌ها و فراکسیون رهروان ولایت یک نظرسنجی برای حضور علی لاریجانی در انتخابات را آغاز کرده است. این فراکسیون قرار است طی نامه‌ای از علی لاریجانی برای حضور در انتخابات دعوت کند. جواد کریمی قدوسی از حضور احتمالی علیرضا زاکانی برای ریاست جمهوری خبر می‌دهد و می‌گوید تحلیلش این است که اگر بین ائتلاف 3 نفره حسن نظر و اتفاق واحدی نبود و روی این افراد وحدت نشد، دست اصولگرایان خالی نماند. در این میان غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید کارگزاران بر حضور فعال در انتخابات تاکید دارد و هر کاندیدایی که به دنبال تحول در سیاست باشد در معرض انتخاب ما خواهد بود. به گفته غلامحسین کرباسچی، کارگزاران جز گروه‌های اصلاح طلب است و به صورت جداگانه و مستقل از مجموعه اصلاح طلبی در انتخابات عمل نخواهد کرد، بلکه حزب کارگزاران با توجه به شرایط کنونی و مشکلاتی که در این 8 سال برای کشور ایجاد شده است، اصرار دارد اگر بتواند تغییراتی در وضع موجود به وجود بیاورد و با نیروهای اصلاح طلب و نیروهای تحول‌خواه یک برنامه ارائه کند. غلامحسین کرباسچی در پاسخ به این پرسش که آیا حزب کارگزاران از نامزد اصولگرایان حمایت خواهد کرد، با اشاره به اینکه حسن روحانی را اصولگرا نمی‌داند، می‌گوید حمایت از یک نامزد بستگی به شخص نامزد و سیاست کلی جامعه اصلاح طلبان دارد. شهردار پیشین تهران با مرزبندی با به گفته او اصلاح طلبان بدلی میگوید حزب کارگزاران با سایر مجموعه اصلاحات هماهنگ است، اما ممکن است با کسانی که اخیراً ادعای اصلاح طلبی کردند و جز اصلاح طلبان بدلی هستند هماهنگ نباشد.
مقامات شهرداری و شورای شهر تهران میگویند زندان اوین به خارج از تهران منتقل می شود، اما رئیس سازمان زندان ها میگوید هنوز با شهرداری به توافق نرسیده ایم. بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
فعلا زندان اوین فروشی نیست. این را غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان های کشور میگوید. رئیس سازمان زندان ها به خبرگزاری مهر میگوید ما با شهرداری مذاکراتی انجام دادیم اما به توافق نرسیدیم. میثم امرودی، جانشین معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران، روز پنجشنبه 5 بهمن ماه گفته بود شهرداری تهران مذاکراتی برای تبدیل زندان اوین به پارک انجام داده است و به زودی زندان اوین منتقل خواهد شد و مکان آن همانند زندان قصر به بوستان و موزه تبدیل می شود. قبل از این هم محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، از انتقال این زندان و جایگزینیش با فضای سبز خبر داده بود. شهردار تهران تأکید کرده بود شهرداری در تلاش است که اوین درکه و باغ‌های کن را تملک کند و به فضای سبز تبدیل کند. البته برخی از روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری سخنان رئیس سازمان زندان‌ها را واکنشی به گفته‌های مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران دانسته که در روزهای اخیر از توافق اولیه شهرداری با سازمان زندان‌ها برای تملک زندان اوین و تبدیل این زندان به پارک خبر داده و گفته بود با تعاملی که با سازمان زندان‌ها و مراکز نظامی صورت گرفته است به تدریج این مراکز از جمله زندان اوین به خارج از تهران منتقل می شود. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های کشور اعلام اخباری مبنی بر تبدیل زندان اوین به پارک و تفرجگاه را موجب سوء استفاده سودجویان و بهره‌مندی دلالان از این موضوع دانسته بود. روزنامه بهار چاپ تهران در شماره روز شنبه خود در گزارشی نوشت زندانیانی که اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شوند چه این زندان به پارک و فضای سبز تبدیل شود چه در اختیار سازمان زندان‌ها بماند با احداث زندان فشافو و انتقال مجرمان به آن زندان اوین صرفاً به عنوان بازداشتگاه موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان زندان‌ها چند سالی است پروژه ساخت زندان تهران بزرگ را دنبال می‌کند. این زندان خارج از تهران و در منطقه فشافویه در جاده تهران قم ساخته می‌شود و فاصله آن تا آخرین نقطه تهران 60 کیلومتر است. البته چندی قبل نیز غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود درباره انتقال زنان زندانی به زندان بزرگ تهران در فشافویه به دلیل فاصله زیاد تا تهران اختلاف نظرهایی وجود داشته و در نهایت قرار شده زنان را به زندان ورامین منتقل کنند که هم به تهران نزدیک تر باشد و هم اینکه زنان زندانی به طور کامل از مردان جدا شوند. زندان اوین در زمینی به وسعت 43 هکتار در سال 1350 افتتاح شد. اوین بزرگترین زندان ایران و یکی از معروفترین زندانهای دنیاست.
این پاترولام دنبالش میره.
دوستش که عادی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنه؟
زید نگیرید نشون بده.
اون اگه میشه یه قطعه عکس از اون به ما بدیم و اینو جز نیروی بسیج بیاریم.
هیچی دیگه آخر سرم بردن انداختن که کهر زرگ برای 17 دوست.
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا و یکی دیگر از زندانیان برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
ستاره دختر 7 سالش پس از 1.5 سال دوری از او در نامه‌ای می نویسد من به بابام خیلی احتیاج دارم. همه بچه‌ها به پدرهایشان احتیاج دارند. حتی آنهایی که بچه ندارند به دنیا احتیاج دارند. ستاره ایقانی در حالی این نامه را برای پدرش می‌نوشت که از محکوم شدن مادرش انیسا فناییان به 4 سال و 4 ماه زندان خبر نداشت. ستاره دختر سیامک ایقانی شهروند بهایی زندانی است که از آبان ماه سال 89 در زندان سمنان روزگار می‌گذراند. خانواده ایقانی البته با زندان و بازداشت بیگانه نیست. پیش از این صحبا رضوانی مادر سیامک ایقانی و مادر بزرگ ستاره نیز 3 سالی را در بند نصفان زندان اوین گذرانده بود. سیامک ایقانی در اردیبهشت ماه سال 88 در پی هجوم به مغازه‌اش در سمنان دستگیر شد. او در اداره اطلاعات شهر سمنان بازجویی شد. بازداشت موقت این شهروند بهایی با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً پایان یافت. منزل مسکونی آقای ایمانی پیش از آن نیز در آذر ماه سال 87 همزمان با هجوم گسترده مامورین امنیتی به 20 خانواده بهایی دیگر در سمنان مورد یورش قرار گرفته بود. پرونده اتهامات این شهروند بهایی با موارد اتهامی همچون تبلیغ علیه نظام و تبلیغ بهاییت به دادگاه فرستاده شد و این شهروند بهایی در دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. اجرای این حکم 3 ساله تا آبان ماه سال 89 به تأخیر افتاد تا اینکه سیامک ایقانی در نیمه آبان 89 برای گذراندن دوره محکومیت 3 ساله خود به زندان سمنان فراخوانده شد. به گزارش سایت‌های خبری، چند ماه پس از آغاز تحمل دوران محکومیت، وضعیت جسمی این شهروند بهایی به دلیل نگاهداری در بندهای غیر استاندارد با آلودگی‌های هوایی رو به فخامت گذاشت. سیامک ایقانی که از ناحیه دستگاه تنفسی دارای آزردگی شدید است، در زندان در بندی محبوس است که بسیاری از زندانیان دیگر سیگاری هستند و زندان فاقد امکانات مناسب تهویه مطبوع است. به همین دلیل او چند باری دچار حمله های شدید تنفسی شده، به طوری که زندانیان و مسئولان زندان با استفاده از قرص های زیر زبانی و کپسول اکسیژن او را به حالت طبیعی برگرداندند. تکرار این حملات باعث شد تا مسئولان زندان در بهمن ماه سال 89 با 10 روز مرخصی استعلاجی این شهروند بهایی موافقت کنند و او در بیمارستانی بیرون از زندان سمنان بستری شود. با اینکه به گواهی 2 پزشک متخصص ریه، ماندن سیامک ایقانی در بندی با تراکم بسیار زندانیانی که عمدتاً سیگاری هستند و گاه روزها در بند زندان باز نمی شود، می تواند برای او خطرناک باشد، اما همچنان مسئولان زندان از اعطای مرخصی به سیامک ایقانی یا موافقت با آزادی مشروط این شهروند بهایی سر باز می زنند. با وجود اینکه در زندان سمنان بندی برای زندانیان غیر سیگاری هم وجود دارد، اما مسئولان زندان انتقال آقای ایقانی به این بند زندان را به تغییر دین این شهروند بهایی مشروط کردند.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک حکومت نمیخوان.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ضمن اینکه میتونید با پیامک گیر ما هم با رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2079260110573. اما نوبت میرسه به اخبار میادین ورزشی از همکارمون فریبرز غریب.
تیتر اول رسانه‌های ورزشی ایران امروز به بازی بدون گل و کسل کننده استقلال و پرسپولیس اختصاص داشت. 76مین داربی سرخابی فوتبال پایتخت ایران روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی به پایان رسید و باعث شد تا هم هواداران و هم کارشناسان فوتبال از این بازی سرد و بیگل انتقاد کنند. فرزاد حاتمی، گلزن تیم استقلال، در این مورد به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
موقعیت از کافی بود ولی کن بازی گلی در بر نداشت، از این جهات بکنم همه یه خور ناراضی هم بازی.
مهدی مهدوی کیا، کاپیتان پرسپولیس، هم درباره فقر گلزنی در داربی سرخابی میگوید:
با گل خیلی راضی تره، یعنی اگر این بازی گل داشت به نظر من خیلی قشنگ بود، ولی ما خیلی تلاش کردیم همونطوری که قبل بازی گفته بودیم برای امتیاز این بازی.
تیم فوتبال ساحلی ایران دیروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در دوحه قطر با حساب 3-2 امارات را شکست داد. تیم ایران با این پیروزی ضمن صعود به فینال آسیا جواز حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی در هاییتی را هم به دست آورد. تیم فوتبال ساحلی ایران در فینال قهرمانی آسیا امشب باید به مساف چشم بادامی های ژاپنی برود. به گزارش خبرگزاری مهر، دانیل داوری، دروازه‌بان ایرانی الاصل تیم آینتراخت برانشوایک آلمان، پیشنهاد کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را برای حضور در این تیم رد کرد. داوری که پدری ایرانی و مادری لهستانی دارد، دلیل رد دعوت کیروش را تمرکز روی تیم باشگاهی خود ذکر کرده است. سرمربی تیم فوتبال ایران از دانیل داوری برای حضور در مرحله جدید اردوی آمادگی این تیم که از 11 بهمن آغاز می شود دعوت کرده بود. ویکتوریا آزارنکا، سید شماره 1 تنیس زنان جهان از بلاروس، امروز در فینال تنیس اوپن استرالیا در یک دیدار سخت 3 گیمه 2-1 لینا حریف چینی خود را شکست داد و قهرمانی سال گذشته خود را در این رقابت ها تکرار کرد. فینال مردان تنیس اوپن استرالیا را فردا مردان شماره 1 و 3 جهان نوواک جوکوویچ سربستانی و اندی ماری بریتانیایی برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب آخرین اخبار میادین ورزشی رو هم از فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا شنیدید. اما در فرصت باقی مانده تا انتهای مجله شبانگاهی بهتون اعلام میکنم که میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا اخبار ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
پارچین منطقه‌ای نظامیه، به همین دلیل فعالیت‌های خودش را ادامه می‌ده. آیا با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، افغانستان دوباره ناامن نمیشه؟ نه خیر.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
شنونده ی رادیو فردا هستید.
بر روی خط فردا.
می‌خواستم ببینم ایران چرا مداخله میکنه در سوریه. واقعا مردم سوریه دارن قتل عام میشن. بچهای کوچیک چطور به بچهای کوچیک میگن تروریست؟
راجب این نیمانده که رفتن از زندان اوین بازدید کردن و اسمشو گذاشتن هتل اوین. امیدوارم که نصیب خودشون بشه هتل اوین. ولی اینا نیمانده مردم نیستن که، اینا نیمانده خامنه‌ای هن. اصلا به مردم ربطی نداره اینا.
آقای خامنه‌ای، مردم گشنن، مردم نمیتونن شکمشون رو سیر کنن. تا چه دشمنان دشمنان؟ چه دشمنی آقای خامنه‌ای؟
صدای شما صدای فرداست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Yeah.